There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
به نظر شما وجود دموکراسی چه نقشی تو اقتصاد یک جامعه داره؟ تو جوامعی که مردم تو انتخاب رهبرای اون جامعه نقشی ایفا نمی کنن، اغلب این باور وجود داره که مشکلات اقتصادی جامعه از نبود دموکراسی نشأت میگیره. توی این اپیزود میخوایم این باور عمومی رو بررسی بکنیم.
بچه ها خودشون با بچه ها غذاشون رو تقسیم میکنن، مثلا بیسکویتشون رو تقسیم میکنن، ولی کافیه بگی مثلا پسرم دخترم غذا تو نخوری، عمو میاد مانده، عمو مثلا اونجا تو مهمونی شوهرم است بهش میگن عمو. و این بخورها هر 4 سال یه بار عوض میشن، یعنی بخورهای قبلی میرن بخورهای جدید میان.
روزی روزگاری یک پادشاه عادلی بود که در سرزمین فلان حکومت میکرد و مردمش در شادی و سرور و فلان به سر میبردن. سلام، من مصطفی فراحتم
و من امیر کیومرثی
و شما رو خط 5 اسکریت هستیم. خب بریم سراغ اپیزود. یه توضیح میدی که قراره چی کار بکنیم؟ این اپیزودمون یه خورده شاید از همون اولش واضح و شفاف نباشه.
واقعیتش خیلی خیلی انرژی دارم که زودتر بریم در مورد این اپیزود صحبت بکنیم. موضوعیه که خب من خودم خیلی بهش علاقه دارم، ولی خب از طرفی موضوع بسیار بسیار پیچیده‌ایه، موضوع بسیار بسیار سختیه و ما از نظر محتوا بیشترین انرژی رو بین اپیزودهایی که تا حالا ساختیم این اپیزود از همون گرفته. و من همین اول کار هم بگم که ما تو این اپیزود به جمع‌بندی شاید کاملی نرسیم از تمامی وجوه موضوع، ولی صرفا از یک زاویه دید محدودی میخوایم به موضوع بپردازیم. موضوع چیه؟ آیا این باور که وجود حاکمان خودکامه، حالا به اصطلاح دیکتاتور استفاده میشه، باید اینو بهش بپردازیم که چقدر کلمه درستیه، حاکمان خودکامه چقدر در شکل گیری فسادهای اقتصادی موثره و این فسادهای اقتصادی چقدر مانع رشد اقتصادی میشن؟ یعنی میخوایم به این بپردازیم که مثلا اگر یک جامعه ای وجود داره که اون جامعه به صورت دیکتاتوری داره هدایت میشه، اگر اون در واقع تغییرات توش ایجاد بشه و بره به سمت دموکراسی و انتخابات و آزاد و اینا، چقدر میتونه مؤثر بشه که اون جامعه توش رشد اقتصادی اتفاق بیفته. میخوایم اینو بهش بپردازیم.
اینو با چه اصولی میخوایم بررسی بکنیم؟ بر اساس آزمایش ها؟ بر اساس آمار؟
هم آزمایش توش هست، هم آمار هست، علوم سیاسی هست، تئوری ها و نظریه هایی که تو این حوزه مطرح میشه، موضوعات اجتماعی، سیاسی، اینا بهش به هر حال همه در مورد یه سیستم داریم صحبت میکنیم با تمام پیچیدگی هایی که داره و خب باید از زوایای مختلف بهش نگاه بشه.
دقیقا. به نظرم یه تعریفی اول بکنیم از دیکتاتوری و دموکراسی، که خب به هر حال وقتی میگیم دیکتاتور یه چیزایی تو ذهن آدم میاد، ولی ما یک تعریف جامعه ارائه بدیم بعدش بریم سراغ اون آزمایش ها و حالا آمار و اطلاعاتی که وجود داره.
موافقم.
ببین، لغت دیکتاتور از اونجایی میاد که به کسی میگن که یک چیزی رو داره دیکته میکنه. اصلا این لغت هم از تقریبا 4 قرن قبل از میلاد مسیح اصلا به وجود اومده. دوران روم باستان، زمانی که آشوبی به وجود می اومده یا یک بحران خاصی اتفاق می افتاده، یک سری قضات بودن که در واقع می اومدن از بین این قضات یک نفر رو به عنوان دیکتاتور انتخاب می کردن که حکومت رو 6 ماه، یک بازه 6 ماه تقریبا، دستش می گرفت و طی این 6 ماه حکومت رو اداره می کرد، جامعه رو از اون آشوب و بحران به هر حال خلاص می کرد و وقتی جامعه به یه ثباتی میرسید دوباره حکومت رو تحویل حاکم اصلیش میداد. حالا این خیلی جزئیات داره و اینا که نمیخوایم واردش بشیم. در واقع دیکتاتوری یکی از زیرمجموعه‌های اتوکراسیه که میتونیم بگیم ته طیف دیگه، جایی که خودکامگی و سرکوب و در واقع هر چی صفت منفی که میشه به حاکم نسبت داد اونجا وجود داره و یک جور استبداده. نه اون به شکل مطلقش وجود داره، نه دموکراسی به شکل مطلقش وجود داره که مردم یک جامعه تو تمام سطوح حق رأی و انتخاب داشته باشن. واسه همین ما یه طیفی داریم که هر حکومتی که حالا به سمت اتوکراسی بیشتری داره میره، خب میگیم که اون مثلا به سمت دیکتاتوریه. هر حکومتی هم که بیشتر متمایل به دموکراسیه، میگیم که خب این یک حکومت دموکراتیکه. در واقع اون نظام غالب رو میتونیم بگیم که حالا دیکتاتوریه یا دموکراسیه. اینجوری نیستش که بگیم که به صورت 100% تو دیکتاتورترین جوامع هم یک سری از سطوح وجود داره که مردم حق رأی دارن و انتخاب میکنن. حالا رأی شاید حالا مثلا صندوق رأی نباشه، ولی به هر حال نظر مردم تعیین کننده است. حالا ما نمیخوایم بیایم اینجا انواع اینا رو بررسی بکنیم، چون هم خیلی متنوع و زیاده، اصلا از حوصله اپیزود ما خارجه، همین که هم اصلا نیازی نیست که بررسی بکنیم. صرفا میخوایم با همین دوتا تعریفی که داریم ببینیم که روند فعالیت‌های اقتصادی و رشد اقتصادی توی حکومت‌های اتوکراس چطوره و تو حکومت‌های دموکرات چطوره. اینها رو یک جورایی حالا هم می‌خوایم شبیه‌سازی بکنیم، هم میخوایم ببینیم آمار و ارقام و اینا چی میگن و از نظر علمی چه اتفاقی دقیقا میفته توی هر کدوم از این حکومت‌ها. و تأکیدمون هم اینه که ما صرفا داریم از نظر اقتصادی بررسی میکنیم، نه از هیچ نظر دیگه ای.
یعنی در واقع من میخوام جمع‌بندی خلاصه بکنم، ما یه دموکراسی داریم که مبتنی بر انتخاباته و یه چیزی در مقابل دموکراسی داریم که بهش میگیم اتوکراسی یا خودکامگی ترجمه میشه. و خب قرار نیست از کلمه دیکتاتور خیلی تو این اپیزود استفاده بکنیم. دموکراسی داریم و اتوکراسی داریم. ویژگیشون هم مشخصه. اونجا انتخابات برگزار میشه، اونجا انتخابات برگزار نمیشه. یه نکته‌ای هم که من بگم، ما خیلی با روح قانون اینجا کاری نداریم. اینکه ممکنه تو یه کشور انتخابات برگزار بشه و مشارکت کم باشه یا انتخابات مهندسی بشه یا هر چیز دیگه‌ای، بالاخره همین که داره انتخابات تو اون کشور برگزار میشه و نفرات دارن با انتخابات میرن سر کار، اینو جزء دموکراسی دستوبندی میکنیم. یعنی اگر بخوایم بیایم دقیق بشیم ببینیم واقعا تو چه کشوری انتخابات درستی برگزار میشه، تو چه کشوری برگزار نمیشه، خیلی کارمون سخت میشه. ما وقتی میگیم دموکراسی، واقعا منظورمون همون برداشت سطحی که از دموکراسی داره انجام میشه. وقتی میگیم اتوکراسی، منظورمون حکومت هاییه که دموکرات نیستند، یعنی انتخابات توشون برگزار نمیشه، معمولا یک شخصی در رأس قدرت هستش که نفرات رو اون شخص انتخاب میکنه و بقیه ماجرا داره اتفاق میفته. و فقط هم از نگاه رشد اقتصادی میخواهیم بررسی بکنیم. حالا بقیه جنبه های اون جامعه رو نمیخواهیم بهش بپردازیم که نمیشه هم اصلا تو یک اپیزود بهش پرداخت. خب پس مشتبه طبق این تعریف واضح ترین و اصلی ترین مشخصه دموکراسی چی شد؟
رأی گیری.
خیلی هم خوب، موافقی با همین رأی گیری شروع کنیم؟ ببینیم مثلا رأی گیری چیه و چه جوری انتخابات چه جوری داره انجام میشه، چه جوری ممکنه انجام.
آفرین. آره آره آره، خیلی هم عالی. بریم.
موضوع اولی که من میخوام ازش شروع کنم بحث کانفورمیتیه. خب اصطلاحاً حالا ترجمه های مختلفی ازش میشه، گاه هم میگن انطباق، پیروی. حالا ما از کلمه همنوایی استفاده میکنیم در ترجمه کانفورمیتی. قبل از این که اصلا به آزمایش هایی که انجام شده برسم، بگم که این موضوع از سال 1848 اولین بار مطرح شد در انتخابات ریاست جمهوری. یه آقایی به اسم دن رایس برای کمپین انتخاباتی آقای تیلور اومد بهش کمک کرد. چیکار کرد؟ یه واگن تبلیغاتی را انداخت. این واگن خب موسیقی پخش میکرد و یه سری هدیه به مردم میداد و تو خیابون راه میرفت و آدمای مختلفی هم دنبال این واگن حرکت میکردن. بعد خب این باعث شد که یه عده مردم به خاطر، حالا به خاطر موسیقی بود یا به خاطر شکلات بود یا به خاطر هر چیز دیگه ای بود، عملا وقتی دنبال
سیب زمینی نبود
احتمالا سیب زمینی هم بود. سیب زمینی با گونی خیلی خود سنگین
با گونی
پرتابش و اینا، اینا شکلاتو پرتاب میکردن ظاهرا. حالا مردم به خاطر هر چیزی بود که دنبال این راه میافتادن و به نظر میرسید که اون نامزد انتخاباتی یه جامعه آماری قابل توجهی داره که این تعداد نفر دارن دنبالش حرکت میکنن. ببینید وقتی یک در واقع کمپین انتخاباتی در سطح شهر به وجود میاد و آدمای زیادی حول اون شروع میکنن جمع شدن، یک کامیونیتی تشکیل میشه، این ذهنیت ایجاد میشه که خب این کاندید یا این نفر خیلی طرفدار زیاد داره. حالا ممکنه اون آدم ها لزوما طرفدار اون نفر نبودن، از همین فستیواله خوششون اومده، از همین اتفاق داره خوششون میاد.
دقیقا.
بعد به این اتفاق
طبقه یک جامعه مخاطب بزرگی داشته.
بله بله.
توی اون کمپین
دقیقا. بله. به این پدیده اصطلاحا گفتن باند واگن افکت، یعنی افکت واگن، اثر تجمعی واگن، یه همچین چیزی،
اثر باند واگن دیگه.
بله یه همچین چیزی که الان تو علوم سیاسی هم اصطلاحا استفاده میشه از این اصطلاح. میگم فلانی مثلا داره باند واگن افکت داره ایجاد میکنه، با دنبال خودش آدم ها رو حالا به هر ترتیبی میکشونه. ولی خب خیلی بحث بود که واقعا یه همچین چیزی هست یا نه. خب قطعا خود اون فرد کاندید که قبول نمیکرد داره یه همچین کاری میکنه. آقا اینا همه به خاطر من اومدن، به خاطر علاقه ای که به خاطر
چون منو دوست دارن اومدن،
به خاطر نه به خاطر از به خاطر شما موسیقی و سیب زمینی و این دو چیزا. بعد دو سری آزمایش اومد انجام شد که بررسی کنم ببینم واقعا اثر این کار چقدره. اولیشو یک روانشناس انجام داد به اسم آقای شریف که تحت عنوان آزمایش‌های شریف مطرح میشه. آقای شریف اومد کاری که کرد از اثر اتوکینتیک استفاده کرد. اتوکینتیک یعنی حرکت توهم‌آمیز یک جسم ثابت. یعنی فرض کنیم یه جسمی وجود داره حرکت نمی‌کنه، ولی خطای چشم باعث میشه که ما فکر کنیم که این حرکت می‌کنه. آقای شریف چیکار کرد؟ آقای شریف اومد یه عده رو جمع کرد توی اتاق تاریکی، یه لکه نوری رو انداخت رو دیوار اون اتاق و مردم گفت به این نگاه کنید. بعد ازشون سوال کرد که آیا این لکه نور داره حرکت میکنه یا ثابته. مردم وقتی مدت زمان طولانی به اون لکه نور خیره می شدن، بالاخره به خاطر خستگی چشم یا هر چیزی که دلیلش رو نمی دونم، حس می کردن که این لکه واقعا داره حرکت می کنه، یه حرکت هایی داره ایجاد می شه، در حالی که کامل مشخص بود این حرکتی نداره، ولی خب یه مقداری از توهم هم این وسط به وجود میاد. بعد اومدن از اینا یک در واقع پرسشنامه ای رو جمع کردن، آقا چقدر شما فکر میکنید که این لکه حرکت میکنه یا حرکت نمیکنه. خب وقتی پرسشنامه رو همین جوری دادن، مردم انجام دادن، ازشون سوال کردن، درصد خیلی قابل توجهی از مردم گفتن که نه این لکه فیکس بود، حرکت نمیکرد. خب توی مرحله بعدی آزمایش اومدن از اثر جمعی استفاده کردن. یعنی چیکار کردن؟ یعنی یه افرادی که از قبل هماهنگ شده بودن وارد آزمایش شدن و اونا به این سوال جواب دادن که بله این لکه داشت حرکت میکرد. و وقتی تعداد نفرات زیادی دارن به این سوال اینجوری جواب میدن، تأثیر میذاره رو جواب اونایی که در جریان نیستن تو بازیان. یعنی این بازی طراحی شده است، تأثیر میذاره. یه مثال مشابهی رو گاهن تو بعضی مدارس بچه ها انجام میدادن، نمیدونم مشتبه یادت میاد یا نه، سر کلاس معلم با بعضی از بچه ها هماهنگ میشد، یه سوالی میپرسید، یه جدول ضربی رو مثلا میگفت مثلا 6 تا. خب 6 تا چند تا میشه؟ خب. میدونی
6 تا بذار یه لحظه
54 تا
حل نشو حل نشو خب. آره حالا مشابه فکر کن معلم از یه نفر بپرسه 96 تا از نفر قبلی شما، اون بگه 56 تا. خب از دو نفر سه نفر دیگه هم بپرسه 56 تا، کم کم شک میکنی که ممکنه اشتباه از من باشه، نه؟
دقیقا همین اتفاق میفته.
اگر از بچه زرنگ کلاس هم بپرسه اونم بگه 56 تا، بعد اونجا شما چی فکر میکنی؟
دیگه مطمئن میشم که 56 درسته دیگه، من اشتباه میکردم.
یعنی کم کم به این نتیجه رو نکنه من دارم اشتباه میکنم. اینجا هم همین اتفاق میفته. اون آدمایی که با قطعیت میگفتن لکه ثابته، کم کم وقتی میبینن بقیه دارن میگن نه لکه متحرکه، میگن شاید این خطای دید من بوده، شاید اونا دارن درست میگن.
در واقع میخوایم بگیم که اینها نظر اصلی خودشون رو که بهش مطمئنن، وقتی در مقابل یک جمعی قرار میگیرن که با قاطعیت داره یک نظر مخالف میده، به نظر قطعی خودشون شک میکنن و نظرشون حتی عوض میشه. من یک بار یک آزمایشی هم دیدم تو این زمینه که یک سری بازیگر بودن مثلا توی سالن انتظار یک پزشکی، یه نفر میاد وارد میشه سالن انتظار و میشینه رو صندلی، یک لحظه یه صدای زنگی میاد و تمام کسانی که توی سالن انتظار نشستن پا میشن، مثلا یک ثانیه سر پا وای میستن دوباره میشینن. بعد این اول با تعجب نگاه میکنه که چه اتفاقی افتاد، چی شد؟ دوباره صدای زنگ میاد، همه پا میشن میشینن. سه بار چهار بار این اتفاق میفته. بعدش این خب میبینه که وقتی صدای زنگ میاد اینم باید مثلا که پاشه، همه پا میشن. خیلی احمق به نظر میاد وقتی که همه پا شدن ولی این نشسته. صدایی که زنگ که میاد اینم اول با خجالت پا میشه، بعد میشینه. بعد زنگ دوم زنگ سوم همینجوری دیگه اینا واسش ریلکس میشه و پا میشه میشینه. تو همین حین خب افرادی که پا میشدن و میشستن هنرپیشه بودن، در واقع جزء کسای بازیگر بودن که اونجا بودن. در همین حین یکی یکی اونا از اتاق میرن و افراد جدید وارد اتاق میشن تا به یه جایی میرسه که دیگه تمام بازیگرا رفتن، هیچ کسی تو اتاق نیست و تمام افرادی که اونجا نشستن نمیدونن که اصلا چرا دارن این کار رو میکنن. صدای زنگ میاد، همشون پا میشن و میشینن و صرفاً از همینجا نشأت میگیره که واسه اینکه احمق به نظر نیاد، واسه اینکه فکر نکنه که خب مثلا از جمع حرف متفاوتی داره با جمع میزنه، خودش رو تطبیق میده با جمع و میخواد مثل اونا باشه.
آفرین، دقیقاً. یه ضربون مثلا داریم میگه خواهی نشوی رسوا، نمیدونم هم رنگ جمع.
آفرین، هم رنگ جماعت شو. دقیقاً اونم همینا میگه.
نمیدونم اولین بار کی گفته ولی خیلی حرف خوبی نزده.
خیلی حرف خوبی نزده دقیقاً.
آره ولی ببین، حالا همین اون آزمایش که شما میگی یه سری خب به هر حال یه احتماله که یه اتفاقی داره میفته و من باید پاشم بشینم. هم تو این آزمایش آقای شریف یه ایرادی که وجود داره اینه که خب بالاخره یک خطای چشمی ممکنه اونجا اتفاق بیفته. یعنی فرد به خودش میگه که به هر حال من ممکنه اشتباه کرده باشم، من که همه چی رو نمیدونم، که من ممکنه اشتباه کرده باشم، یه لحظه چشم مثلا پلک زده باشم، اون تو اون لحظه حرکت کرده من ندیدم یا برعکس. خب بالاخره یه توهمی توش هست و خود اون بیننده داره اینو میگه، میگه ممکنه من چشم خسته شده ندیدم. و همین یه سری انتقاد نسبت به این آزمایش وجود داشت. این آزمایش هم 1935 انجام شده، نتایج 1935-1940 این حدود نتایجش در اومده. بعد یه آقای اومد به اسم آقای اش، گفت که باشه اگر اونجا یه آزمایش پیچیده بود، من میام یه آزمایش خیلی ساده ای طراحی میکنم، اسمش هم گذاشت مجموعه آزمایش های اش، که توش 3 تا خط وجود داشت با طول های مختلف، یکی کوتاه بود، یکی متوسط و یکی بلند، و از یه خط چهارمی به نفرات نشون داده میشد، ازشون میپرسیدن طول این خط به کدوم یکی از اون 3 تا خط نزدیکه، که اون خط چهارمی که نشون داده میشد هم اندازه خط متوسط بود، هم سایز خط متوسط بود و کاملا مشخص بود، یعنی حتی با یک مثلا چشم ضعیف هم میشد اینو کامل متوجه شد که این کدوم گزینه. این آزمایش رو یه بار انجام دادن و 99% آدم‌ها جواب درست دادن به این سوال، و اون 1% هم که جواب اشتباه دادن، موقعی که میخواستن گزینه رو انتخاب کنن اشتباه گزینه رو زده بودن، یعنی اونا خودشون هم میدونستن کدوم خط با اون 3 تا خط هم اندازه است، با کدوم یکی از اون 3 تا خط اندازش یکیه، ولی خب در حین انتخاب گزینه اشتباه کرده بودن. بعد اومد موضوع همنوایی رو روی این پدیده مطالعه کرد، یعنی دوباره یه سری بازیگر آوردن، این بازیگرها تو داستان وارد شدن، تست انجام شد و اونا یه خط دیگه ای رو انتخاب کردن، یعنی اون خطی که هم اندازه بود گزینه درست بود رو انتخاب نکردن. فکر میکنی نتایج چطور بود مشابه؟
حتما که تأثیر داشته دیگه. اون کسی که نور رو میندازه تو استادیوم
حتما تأثیر داشته که داره میگه. نتایج خیلی خیلی تأثیر داشت، خیلی عجیب و غریبه. ببین 32% از شرکت کننده رأی خودشون رو عوض کردن، یعنی انتخاب گزینه انتخابی خودشون رو عوض کردن. تو یک بار تکرار.
امیر بذار من یه بار جمع‌بندی کنم اینی که الان گفتی رو، چون خیلی جالب شد. یه دونه کارت به افراد نشون دادن که روش 3 تا خط با اندازه‌های مختلف هست، یه دونه کوچیک، یه دونه متوسط، یه دونه بزرگ، و اینا سایزشون با هم به وضوح فرق داره،
خیلی فرق
و متوسط و بزرگ خیلی فرق داره. بعد میان یه کارت دیگه هم میذارن کنار این کارت، میگن که این خطی که توی این کارت هست اندازش اندازه کدوم یکی از این خط هاست، و خب این هم به وضوح این خطی که توی این کارت هست هم اندازه خط متوسط اون کارت اولی است. خب بار اول که از ملت آزمایش گرفت به پرسش نامه دادن دستشون، تقریبا میشه گفت همه جواب درست دادن، اونایی هم که جواب غلط دادن خطای انتخاب بوده وگرنه تشخیصشون درست بوده.
مشابه این آزمایشو خب، یعنی اگر از یک بچه 2.5 سال یا مثلا 3 ساله هم انجام بدی درست جواب میده، یعنی انقدر واضحه، انقدر جواب مشخصه.
بعد آوردن همون کاری که توی آزمایش قبلی کرده بودن رو اینجا کردن، یعنی یه چند نفر بازیگر آوردن که اینا عمدن پاسخ غلط بدن به یک سوالی که جوابش واضحه، جواب غلط میدن همون اول، و این باعث میشه که جواب خیلی ها تغییر میکنه. درسته؟
بله. حالا اینکه خیلی ها تغییر میکنه یعنی چقدر تغییر میکنه؟ وقتی آزمایش رو یک بار فقط انجام دادن، دیدن که 32% از شرکت کننده ها جوابشون رو عوض کردن.
32%
آزمایش رو 12 بار تکرار کردن. خب تو این 12 بار حداقل 75% از شرکت کننده ها یه بار جوابشون عوض کردن، یعنی فقط 25% بود که سر حرف خود، یعنی 75% اصطلاحا میگن هم نوا شدن، هم رنگ جماعت شدن حداقل یه بار، و فقط 25% بودن که حالا یه ذره
رو پاسخ درستشون وایستادن،
نمیدونم چه اصطلاحی براش استفاده بکنیم، رو حرف خودشون وایستادن.
یعنی از هر 4 نفر 3 نفر یک بار نظرش رو عوض کرده.
آره. بعد ازشون پرسیدن، گفتن آقا شما چرا عوض کردی جواب؟ گفتن حالا دلایلی از قبل این که ترس از مورد تمسخر قرار گرفتن و غیر عادی به نظر رسیدن و سوال جوابای از این قبیل رو چیز کردن بهشون دادن. دستبندی کردن، گفتن 2 تا دلیل اصلی وجود داره رو هم نوا شدن. 1 میخواهن با گروه متناسب باشن، خب با اون جمعی که توش هستن هم رنگ بره، اصلا همون هم رنگ شدن با اونا باشن. نکته دوم اینکه اعتقاد داشتن بقیه افراد از خودشون باهوش ترن، خب اطلاعات بقیه از من بهتره، بقیه بیشتر از من میدونن، پس بهتره که من مثل بقیه جواب بدم. اونو من که حالا مثلا اعتماد به نفس پایین یا هر چیزی که بگیم باعث شده که این اتفاق بیفته. و خب خیلی عجیبه دیگه، خیلی عجیبه.
یک خاطره ای تعریف بکنم امیر اینجا. دوران راهنمایی، اشتباه نکنم دوم راهنمایی یا سوم راهنمایی بودیم، پدیده فلق و شفق داشتیم. بعد من الانم که الان نمیدونم فلق کدومه شفق کدومه دقیق، ولی چون من شاگرد اول کلاس بودم،
این دوتا یکی نیستن،
یه فرقی دارن گویا. بعد چون من شاگرد اول کلاس بودم، بعد یکی دیگه از بچه هم بود که با من رقابت داشت، فامیلی اونم یک فامیلی بود که با ق شروع میشد و همیشه کنار من بود، تو دفتر نمره کنار من بود، موقع امتحان همیشه کنار من بود، صندلیش اینا. بعد این سوال اومده بود که فلق چیست، شفق چیست، جفتش هم باید توضیح بدیم. من این دوتا رو جا به جا نوشتم، این درست نوشته بود خودش، بعد بگش از من پرسید، منم ورقم رو بلند کردم، این نگاه کرد، بعد من به وضوح دیدم که این جواب خودش رو خط زد و چیزی که من نوشته بودم رو نوشت، با این که من خودم میدونستم که شک دارم توی این موضوع. بعد که حالا ورقه ها تصحیح شد، ما جفتمونم 19 گرفتیم، این سوال رو اشتباه جواب داده بودیم. و این چقدر از من ناراحت شد که تو چرا اونو به من نشون دادی؟ گفت آقا نمیپرسیدی، برای چی از من میپرسی، خودت جواب درست دادی. دقیقا همین اتفاقه، آدم به دونسته خودش شک میکنه وقتی احساس بکنه که طرف مقابل از من باهوشتره یا اطلاعات بیشتری داره یا هر چیزی.
خیلی خوب، فکر کنم مشتبه از اپیزود اول دنبال یه فرصت بودی که بگی شاگرد اول کلاس بودم.
من ببین دزد... من گفتم ببین من دزدیامو لو دادم، باید اینم میگفتم دیگه.
بشوره ببره.
آره بشوره ببره.
خب در ادامه آزمایش اش بگم که خب این آزمایش ورژن‌های مختلفش دوباره تکرار شده، دیدن هرچی تعداد افراد میره بالاتر، تعداد افراد همگروه میره بالاتر، درصد هم نوا شدن افزایش پیدا میکنه. یعنی وقتی یک شخص در کنارته فقط با اون نفر داری نگاه میکنی، 3% اومدن پاسخشون رو تغییر دادن. وقتی دو نفر هم گروه شده، درصد هم نوایی به 13% رسیده. وقتی 3 نفر بوده به 32% رسیده. یعنی نشون میده هر چی تعداد نفرات داره زیاد میشه، هم نوا شدن خب طبیعیه دیگه. وقتی شما یه تعداد زیادی ان که دارن برعکس شما فکر میکنن، خب بیشتر به خودت شک میکنی. ولی یه پدیده جالبی هم اتفاق افتاده، اونم اینه که حضور مخالف. توی بازیگرها یه نفر بود که به عنوان مخالف جمع جواب درست رو انتخاب میکرد. خب اون نفر مخالف تونسته تا 80% همنوایی رو کاهش بده، یعنی بیاره پایین، درصد همنوا شدن رو اثرش رو از بین ببره. و هرچی این نفرات مخالف تعدادشون افزایش پیدا کرده، اون اثر همنوایی طبیعتاً چی شده؟ کاهش پیدا کرده. همچنین وقتی اندازه خطا به هم نزدیک شده، یعنی اون خطای بزرگ کوچیک متوسط از نظر اندازه به هم نزدیک شده، همنوایی باز افزایش پیدا کرده. هرچی اینا از هم فاصله شون بیشتر شده، همنوایی باز در واقع کاهش پیدا کرده، که این هم خیلی جالب بود. باز طبیعیه که جایی که پاسخ‌ها به صورت بسته بوده، یعنی کسی پاسخ کسی رو نمیده، اثر همنوایی از بین رفته. و خب این باز خودش یه چیز جالبه، که یه اثر جالبیه که وجود داره.
دقیقا.
ببین تا اینجای کار ما اومدیم یه آزمایش ساده رو از دو تا نگاه مختلف دیدیم که خب چقدر اتفاقای خیلی ساده میتونه رأی آدما رو عوض بکنه. خب یعنی انتخاب رو تحت تأثیر قرار بده و انتخاب درست انجام نشه، گزینه شایسته انتخاب نشه. حالا کارهای بیشتری هم هست، نمیرسیم تو این اپیزود ارائه بکنیم، خب ولی کارهای زیادی تو این حوزه انجام شده. باز من یک مثال میزنم. مثلا یک کار دیگه ای که کردن، اومدن یک رسانه رو مسئول گذاشتن که از یک گزینه انتخاباتی حمایت بکنه. خب. مثلا فیسبوک اومده از یک گزینه خاص انتخاباتی حمایت کرده، خیلی شدید و خیلی واضح، یک جانبه اومده از اون گزینه انتخاباتی حمایت کرده تا روز آخر انتخابات. دقیقا شب انتخابات حمایتش رو برداشته و گفته که، حالا نه اینکه واضح باز این کار بکنه، یک سوتی یا یک ایراد اون کاندید رو اومده گفته. خب این باعث شده که رأی اون کاندید کاملا از بین میره، یعنی کاملا تحت شعاع قرار بگیره، چون میگن رسانه‌ای که از این آدم داشت حمایت
خودش میکرد، خودش طرفداری میکرد
اومده علیهش داره حرف میزنه. خب این یه تکنیک انتخاباتیه که تو بعضی کشورها من جمله آمریکا استفاده میشه، یعنی به یه رسانه پول میدن که از یه نفر حمایت بکنه تا روز آخر، بعد روز آخر بیاد یکی دو تا چیز علیه اون آدم استفاده بکنه و این باعث میشه اینکه یک رسانه که خودش حامی اون نفر بود بیاد پشت سرش حرف بزنه، این باعث میشه که اثر خیلی زیادی توی ریزش آرای اون آدم داشته باشه. یا کتابای مختلفی هست اومدن موضوع اثر رو، انتخاب رو، تو بحث فقط انتخابات منظورم هست، مطالعه کردن. دیگه ما نمیرسیم بهش. خب یکی دو تا کار رو گفتیم. منظورم اینه که انتخاب حالا به خودی خود، شما هم البته تو اپیزود مینیبوسنامه بهش اشاره کردی، خب
ولی انتخاب... خودت داری میگی یا من کاری ندارم.
آره دیگه از من میخوام از مینیبوسنامه تا آخر این اپیزود میخوام ازش حمایت بکنم، آخرش یه چیزی بگم. انتخاب خیلی وقتا تحت تاثیر چیزهای مختلف قرار میگیره. میخوام بگیم که همیشه انتخاب یک اتفاق درست و منطقی که فکر میکنیم هست نیست. تا اینجا کار اینو میخواستیم بهش بپردازیم.
یه چیزی بگم اینجا، خب به هر حال واضح بودش که منظورت چیه. واسه فیسبوک لفظ رسانه رو به کار بردی، ولی در واقع فیسبوک خودش رسانه نیست. نمیشه، نمیدونم اسم رسانه رو گذاشت. یه جور پلتفرمه که ملت میان توش مینویسن، ولی کاملا توشون سیاست‌هایی هستش که میتونن حمایت بکنن از یک جریان خاصی، پروموتش بکنن و میتونن یک جریانی رو هم کاملا تضعیفش بکنن و جلوشو بگیرن. خواستم بگم که بچه حواسمون هست، نکته رو بگیریم.
پیشا پیش داشتی جلوی انتقادات رو میگرفتی.
آره آره دقیقا.
حالا اگه موافقی یه ذره در مورد اتوکراسی هم صحبت بکنیم.
آره بخش جذابش اینجاش.
یه بازی هست، باز اینجا هم کار زیاد انجام شده، ما باز نمیرسیم همه رو بگیم، ولی من یکی دو تا نمونه میگم. یه بازی هست تحت عنوان بازی دیکتاتور. خب یه دیکتاتور در واقع این بازی حالا نمیدونم اسمش بازی دیکتاتوره، لزوما هم یه بازی نیست، فقط یه تسته، یه جور تسته. تو این بازی دو تا شخصیت، یعنی تو این تست دو تا شخصیت وجود داره، شخصیت ریسکاندر و شخصیت پروپوزر. پروپوزر یک در واقع کسیه که اول انتخاب میکنه، مثلا یک دسته کارت وجود داره یا مثلا یک کیکی وجود داره. پروپوزر کسیه که اول انتخاب میکنه که چقدر از این کیک رو ورداره و چقدر از این کیک بمونه برای ریسپاندر. این تست در دو حالت انجام شده. حالت اول این بوده که پروپوزر میتونسته سهم خودش رو انتخاب بکنه و سهم ریسپاندر رو هم خودش میتونسته انتخاب بکنه که چقدر به اون بده. یعنی چقدرش رو خودش ورداره، چقدرش رو به اون نفر بعدی بده. در حالت دوم اینجوری بوده که پروپوزر سهم خودش رو ورمیداشت و هرچی میموند از اون میزانی که مونده بود ریسپاندر میتونست همش رو ورداره یا یه بخشش رو ورداره، اجازه داشت که خودش انتخاب بکنه. دیدن زمانی که ریسپاندر هم حق انتخاب داشته، پروپوزر کل سهم رو ورداشت، چیزی نذاشته برای ریسپاندر، یعنی هرچی که میشد ورداشت و ورداشته، کل کیک رو خورده اینجوری بگم. ولی زمانی که حق انتخاب، هر دوتا انتخاب به عهده پروپوزر بوده، یعنی پروپوزر میتونست هم بر خودش ورداره، هر چه قدم دوست داشته به ریسپاندر میداده، پروپوزر یه بخشش رو خودش ورداشته، یه بخشش هم بخشیده به پروپوزر داده، عطا کرده بهش. خب حتی مشتبه جالبه، خیلی عجیبه برای من که یه جایی پروپوزر اومده نصف نصف کرده، نصفش رو خودش ورداشته، نصفش رو داده به ریسپاندر، یعنی کاملا مساوات رو رعایت کرده. ولی وقتی که حق انتخاب ریسپاندر هم حق انتخاب داشته، همه رو ورده، یعنی چیزی نذاشته بمونه که اون بخواد انتخاب بکنه. مثلا من به این میگن تست دیکتاتور، بازی دیکتاتور، یا من بهش میگم تست دیکتاتور. یه کتابم بر اساسش نوشته شده، Foundations of Human Society، توضیح میده که انسان چطور رفتار میکنه، در قبال دیگران چه رفتارهایی از خودش انجام میده، که برای تألیف این کتاب 11 تا انسانشناس و 6 نفر اقتصاددان دور هم جمع شدن تا تونستن، اقتصاددان هم بیشتر منظورم اقتصاد رفتاریه دیگه اینجا، که تونستن این کتاب رو تألیف بکنن. بیشتر نحوه تعامل آدم ها با هم دیگر رو میاد تو این کتاب بررسی میکنه، که البته من این کتاب رو کامل نخوندم، ولی یه فصلیش که مربوط به همین بحث بازی دیکتاتور بود رو بهش نگاه انداختم. عملا میخواد بگه که اون حالا خودکامه تمامیت خواه که کلشو میخواد در واقع، این لزومن همیشه اینجوری نیست که همه چی رو بر خودش برداره. خیلی جاها ممکنه که یه بخشش هم ببخشه، یه بخشش هم بده به دیگران، خودش بر نداره.
دقیقا. بعضی ها هستن وقتی مثلا میخوای باهاشون از توی یه بشقاب غذا بخوری، حالا غذا که حالا نه هر چیزی، مثلا یه میوه رو ریختیم تو بشقاب میخواییم با هم بخوریم، اون شخص اونقدر تونتون میخوره که به تو هیچی نمیرسه، کافیه به این شخص بگی که بیاد تقسیمش کن، مثلا یه بشقاب بهش بدی، بگی که سهم منم بده.
آره.
چون اینجا دیگه بخشندگیش داره دیده میشه، حالا هزار تا تحلیل دیگه داره ها، یه چیز واضحش اینه. چون اینجا بخشندگیش داره دیده میشه، حتی ممکنه به قول تو به مساوات بیاد تقسیم بکنه.
بله.
همون شخصی که اگر تو مختار بودی هر چقدر دلت میخواست میتونستی بخوری، اونجا به تو مجالی نمیده واسه خوردن، ولی وقتی میخواد تقسیم بکنه به مساوات هم شاید تقسیم بله. بکنه.
مشه با خیلی وقتا جالبه، بچه‌ها خودشون با بچه‌ها غذاشون رو تقسیم می‌کنن، مثلا بیسکویتشون رو تقسیم می‌کنن، ولی کافیه بگی مثلا پسرم دخترم غذا تو نخوری عمو میاد، مثلا عمو مثلا اونجا تو مهمونی شوهرم مست بهش میگن عمو، میگه عمو میاد میخوره ها، بچه اینقدر سریع غذاشو
نخوری عمو میخوره،
چیزی به عمو نرسه. خب این نشون میده که اون فرد وقتی خودش تمایل داره ببخشه این کارو میکنه، خیلی خوبم میبخشه، ولی اگر حس کنه که یکی میخواد اینو ازش از چنگش در بیاره با تمام وجود میچسبه. خب در واقع میخواد این مسئله رو، حالا من گفتم باز دارم تاکید میکنم که جا بیفته منظورمون، در واقع داره این مسئله رو تاکید میکنه که خیلی از دیکتاتورها ممکنه که لزوماً مستبد نباشن، یعنی طرف دیکتاتور هست ولی مستبد، چون ما حکومت مستبد غیر مستبد داریم، حکومت نمیدونم شاهنشاهی داریم، حکومت نظامی داریم، حکومت استبدادی داریم، انواع حکومت‌ها رو ما خیلی دیگه مقدمه برای اینکه طولانی میشد بهش نپرداختیم، ولی حداقلش میشه اینو گفت که دیکتاتور بودن به معنی مستبد بودن نیست، یعنی دیکتاتور ممکنه مستبد باشه، ممکن هم هست مستبد نباشه.
اصلا تو داستان‌ها و روایاتمون همیشه هست دیگه، مثلا میگیم روزی روزگاری یک پادشاه عادلی بود که در سرزمین فلان حکومت میکرد و مردمش در شادی و سرور و فلان به سر میبردن، و روزی روزگار یک پادشاه ظالمی بود که مردمش در قحطی و بدبختی داشتن به سر میبردن. این همواره بوده دیگه، این یعنی پس ذهن ما هستش که دیکتاتوری میتونه اونجوری هم باشه اینجوری هم باشه.
کم کم حس میکنم خیلی ریز میخوای ترپندم تبلیغ کنی.
نه من ببین خودت داری میکنی، من کاری ندارم.
خیلی وایشی به ریزی میخواستی اشاره به حال. خب باش اشکال نداره. بعدی که در واقع ما میخواییم بهش بپردازیم یک گزارش خیلی مفصلیه که توسط مدرسه هاروارد کندی در واقع منتشر شده، اصلا مدرسه البته گفته میشه دیگه، در واقع دانشگاهه که زیر دانشگاه هاروارد داره فعالیت میکنه. حالا به عنوان یک مقاله که توی یک مجله علمی چاپ بشه ما اینو نمیشناسیم، ولی یک گزارشیه که خب اساتید متخصصی تو این حوزه دور هم جمع شدن از 4 تا دانشگاه هاروارد، منچستر، دهلی و داکا، برای نگارش این گزارش در واقع وقت گذاشتم و بررسی کردم. تو این گزارش اومدن 314 تا دوره حکومتی رو بررسی کردن. دوره حکومتی یعنی یک کشور تو یک بازه زمانی. یعنی ممکنه یک کشور 3 تا دوره حکومتی مختلفش رو بررسی کنه. یعنی میگیم 314 تا، این 300 ما کلا تو دنیا حدود 200 تا کشور داریم دیگه. خب 314 تا پس چجوری شده بیشتر از 200 تا؟ به خاطر اینکه بعضی از کشورها چند تا دوره مختلف زمانیشون بررسی شده. بعد اومدن از
روش ایران.
ایران هم تو این گزارش فکر کنم آره چند تا دورش.
حالا این گزارش کاری ندارم، ولی ایران هم مثلا توی 100 سال اخیر چند تا دوره حکومتی داشته دیگه.
چند تا دوره حکومتی مختلف رو تجربه کرده. بله. بعد اومدن از روش ریگرشن استفاده کردن. ریگرشن یه روش در واقع خیلی ساده و اولیه پیشبینی هستش که از ترند یک موضوعی میشه در آورد که آینده این قضیه چطوری خواهد بود. برای اینکه خیلی ساده بخوام توضیح بدم، مثلا قیمت گوجه بوده 1000 تومان، بعد تو 2 ماه شده 1500 تومان، میگم آقا تو 2 ماه آینده هم میشه 2000 تومان دیگه اگه با همین روند بره جلو.
بعد اومدن نارمک
دیگه آره، اومدن در آوردن گفتن این کشور تو این دوره زمانی باید اینقدر رشد اقتصادی میکرده. خب حالا بریم ببینیم واقعا چقدر رشد اقتصادی کرده. از بین کشورهایی که بررسی شده، تایوان 1963 تا 1997 بیشترین رشد اقتصادی پیشبینی نشده رو داشته، یعنی 170%. یعنی چی این 170%؟ یعنی قرار بود این کشور طبق پیشبینه ها x درصد رشد اقتصادی بکنه، الان تو این بازه مد نظر x به اضافه 170% رشد اقتصادی کرده. پس اصطلاحا بهش میگیم 170% رشد اقتصادی پیش بینی نشده انجام داده، یعنی بیشتر از اون چیزی که
یعنی از پیش بینی 170% بیشتر
بوده. بله. و در این میان ایران 1976 تا 1987 بیشترین کاهش رشد اقتصادی پیش بینی نشده رو داشته، 175% کمتر از چیزی که پیش بینی شده رشد اقتصادی اتفاق افتاده.
1976 میشه سال 55.
آره دیگه، اواخر حکومت قبلی و اوایل حکومت. بله. البته ما نمیخوایم به دلایلش بپردازیم دیگه، بعد خود به اواخر که خب وضعیت خب خیلی خوب نبود، بعد
جنگ و این چیزا هم بوده،
انتخابات و بعدش جنگ و چیزای مختلف، تا 1987 که میشه 1366 این بررسی، تقریبا تا اواخر جنگ.
چقدر بوده؟
175% کمتر از چیزی که پیش بینی می شده. بعد اومده گفته این نکته جالبش اینجاست، از بین 10 تا کشوری که بیشترین میزان رشد اقتصادی رو داشتن، من جمله تایوان خودش که بهش اشاره کردیم، 8 تاشون کشورهای اتوکرات بودن، یعنی کشورهایی بودن که در واقع حکومتشون حکومت دموکراتی نبوده، دموکراسی توش نبوده. و جالبتر اینه که از بین کشورهایی که بیشترین کاهش رشد اقتصادی رو تجربه کردن، 8 تاشون یا دموکراسی بوده یا یه صورت‌های عجیب و غریبی از اتوکراتیک بوده که حالا اتوکراتیک هم نمیشه گفت، مثلا حکومت‌های شاهنشاهی بوده، حکومت‌های عرض به خدمت شما دموکراتیک تک حزبی بوده و از اینجور چیزا. خب یعنی شکل‌های نافرمی از دموکراسی یا اتوکراسی بوده. ببین مثلا اونایی که بیشترین رشد اقتصادی رو داشتن، تایوان، اندونزی، مصر، چین 77 تا 90، ویتنام، سنگاپور، لاوس، تریندات توباگو، چین 91 تا 2010 و آلبانی بودن. اینا بیشترین رشد اقتصادی داشتن که بجز تریندات و توباگو و آلبانی بقیه‌شون کشورهای اتوکراتیکی بودن، یعنی کشورهایی بودن که انتخابات به اون معنی توشون برگزار نمی‌شد. و اونایی که بیشترین کاهش رشد اقتصادی رو داشتن، ایران، افغانستان، از به خدمت شما مالایی، کنگو، عراق، اردن 65، تریندات توباگو 80 تا 88، اردن 82، برزیل و سومالی بودن که اینا اکثرشون کشورهای دموکراتی بودن یا در شروع دموکراسی خودشون. ولی نکته مهمی که وجود داره اینه که اون 8 تا کشوری که بیشترین میزان رشد اقتصادی رو داشتن و گفتیم در واقع حکومت اتوکراسی داشتن، اتوکراسی‌هاشون اتوکراسی‌های چند حزبی بوده. اینم بهش تاکید میکنه که چندین تا حزب توش فعالیت می‌کردن. بیشترین افزایش رشد اقتصادی و از اون و کاهش رشد اقتصادی در حکومت‌های دموکراسی مثبت 77 منهای 108 بوده. بیشترین افزایش رشد اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی در حکومت‌های اتوکراسی مثبت 170 منهای 175 بوده. درست شد؟
یعنی رشدشون زیادتره، از اون طرف منفی بودنش هم زیادتره.
آفرین. یعنی کشور اگه اتوکراسی باشه چابکه، جهش اقتصادیش هم خیلی سریع اتفاق میفته، از اون ور ریزش اقتصادیش هم سریع اتفاق میفته. از اون ور کشورهای دموکراسی خیلی رشد اقتصادیشون شدید نیست، ولی از اون ور ریزش اقتصادیشون هم بالاخره کنترل شده است، خیلی شدید نیست.
واسه همینه دیگه میگن اصلا توی کشورهای دموکرات قحطی به وجود نمیاد، ولی کشورهای دیکتاتوری با اینکه رشد اقتصادی خوبی میتونن داشته باشن، ولی احتمال قحطی تو کشورهای دیکتاتور خیلی زیاده.
ممکنه توشون قحطی هم بله.
آره ممکنه.
یه سری پارامترهای دیگر هم بررسی کرده تو این گزارش. مثلا چیزی که خیلی توش روش تاکید داشته وجود نهادهای اجتماعی و سیاسی بوده که گفته نهادهای قدرتمند، نهادهای اجتماعی سیاسی قدرتمند خیلی رشد اقتصادی تاثیر داشتن. موضوع باز یه مورد دیگه ای هم که گفته شد، رشد اقتصادی اتوکراسی های چند حزبی از سایر انواع اتوکراسی ها مثل شاهنشاهی، نظامی و اینا بهتر بوده و اکثر کشورهای در حال توسعه که وارد حکومت دموکراسی شدن توی رشد اقتصادی دچار مشکل شدن. اینم یکی دیگه از دستاوردهای این کار بودن. توی این مقاله، توی این کار، توی این گزارش اومده از نگاه آماری بررسی کرده، فکت رو بررسی کرده، اتفاقی که واقعا افتاده رو بررسی کرده، هرچند یه سری نقدا بهش وارده که من نمیخوام الان اینجا بهش بپردازم، ولی بیشتر فکت رو بهش اشاره کرده. نمیخواست، دنبال دلیل نبوده که چرا اینجوری شده. خب خیلی تحلیلی به مسئله نگاه نکرده. آقا اینا بودن کشورهایی که اتوکراسی بودن بیشتر رشد کردن در مقایسه با کشورهای دیگه. یک دستاورد خیلی جالب دیگه ای هم داشته مشتبه، اونم این بوده که در شرایط مساوی، خب، که قدرت نهادها و حزبهای سیاسی تو یک تو دو تا کشور با هم برابر بوده، کشوری که اتوکراسی بوده رشد اقتصادیش از کشور دموکراتیک بیشتر بوده. یعنی در شرایط مساوی اتوکراسی ها رشد اقتصادی بیشتری داشتن.
یعنی توی شرایطی که جنگ نباشه مثلا همه چی نرمال باشه دیگه.
و قدرت نهادها و قدرت نهادها با هم برابر باشه. در واقع ارزش نهادها تو اون دو تا جامعه با هم برابر باشه.
خب الان می‌خوایم تحلیل بکنیم که چرا؟
من که خیلی دوست ندارم تحلیل بکنم چون حوزه تخصص خودم هم نیست، خب، ولی یه تحلیلی رو خوندم که یک فرد ناشناسی از این کار اومده بود یه تحلیلی ارائه کرده بود، جای خیلی به قولی تو سایت خیلی معتبری هم نبود، ولی حالا چون تحلیلش قابل تأمل بود من بعدم نمیاد که بهش اشاره بکنم و همینجا میگم که این دو سه دقیقه آینده‌ای که داریم صحبت می‌کنیم مطلبی که داریم میگه مطلب علمی نیست، صرفا مطلب بلاگیه، وبلاگیه یا همچین چیزیه. خب ما دیدیم یه نفر نوشته، ما هم خوشمون اومد گفتم حالا بعد نیست اینجا هم اشاره بشه. این آقا، حالا یا نمیدونم آقا یا خانم یا هر کسی که اومده بود تحلیل کرده بود، اینو میگفت که میگفت وقتی ما یه حکومت اتوکراسی داریم، یک فرد، یک خودکامه، یک حالا شاه، ملک، امیر، هر چیزی که اسمشو بذاریم، اون بالا نشسته، خودش و خانوادهش و آقازاده‌هاش و طایفه‌ش و اون دوستان و اطرافیانشون و افرادی که زینفوس هستن تو اون حکومت کلا مگه چند نفر میشن؟ میشن چند صد نفر یا نهایت هزار نفر، هزار نفر، 2000 نفر. یه سری دسترسی به رانت دارن، دسترسی به منابع دارن و میتونن سوء استفاده بکنن به نفع خودشون و کار این تیپی بکنن. ولی وقتی داریم صحبت از دموکراسی میکنیم، یعنی یک دولتی هست، یه قوه مجریه هست که این قوا یه سری وزرا هستن که هر کدوم از وزرا یک دامنه ای از اختیارات رو دارن، یه سری مدیران میانی هستن، بعد اینا همشون خانواده دارن، آقازاده دارن، بعد یه سری
آقازاده ها آرزو دارن،
آره. یه سری نماینده مجلس هستن، تو مایه نماینده های مجلس دوست و آشنا دارن، آقازاده دارن، آقازاده هاشون آرزو دارن، حالا و حالا در واقع نهادهای دیگه ای که نهادهای حکومتی دیگه ای که از مجالس سنا و نمیدونم کنگره و شوراهای مختلفی که تو کشورهای مختلف هستن، بالاخره اونا هم قدرت دارن، صاحب نفوذن و صاحب رانتن اصطلاحاً. حرفش این بود، میگه آقا بخور زیاده. خلاصش
آره،
این
که هر کدوم یه سیسمونی بخواد بخره ببین چقدر میشه.
خلاصش این که میگفت که آقا، خلاصه حرفش این بود، میگه آقا وقتی دموکراسی ایجاد میشه بخور زیاد میشه و این بخورها هر 4 سال یه بار عوض میشن، یعنی بخورهای قبلی میرن بخورهای جدید میان. بعد یه مثال جالبی میزنه، میگه فرض کن شما وارد یه رستورانی شدید، تو این رستوران گفتن آقا هر چی دوست داشته باشی بخوری رایگانه، مفته. خب در دو حالت مختلف، شما فرض کنید در حالت اول یه زمان محدودی بهتون میدم، میگم تو این 2 ساعت هرچی بخوری مفته، ولی بعد 2 ساعت دیگه باید پولشو بدی. حالت دوم میگم نه آقا، الان هرچی بخوری مفته، بری فردا هم بیای باز دوباره اگر بخوای بخوری بازم مفته، لازم نیست هزینه ای بدی. در کدوم حالت شما بیشتر میخوری؟ شما منظورم شما مشتبه نیست.
نه اصلا خود من خودمو میگم. تو اون 2 ساعت من هر چقدر بتونم میخورم.
شما وقتی زمانت محدوده،
بعدی که نتونم هم میخورم.
حالا این آقا یا خانم چیز میگفت تحلیلگر اینو داره میگه، ما نمیگیم بعدا نیان در واقع به ما اعتراض کنه.
تو حکومت های خودکامه و مستبد اینجوری
آره،
دیگه.
آره،
نه تو حکومت های عادل و منصف که
بعضی جاها اینجوری. حرفش اینه، میگه وقتی شما فرصتت محدوده بالاخره باید بار خودتو ببندی. یعنی همین فکر که من دیگه فردا من نیستم، یکی دیگه به جای من هست، خب این خودش باعث ایجاد جمع. این نگاه هم برای من جالب بود.
ببین این از بعد منفیش اومده تحلیل کرده و کاملا هم درست میگه، یعنی کاملا به نظر من منطقیه. وقتی یکی خودش رو صاحب یک حکومتی میدونه که بی نهایت منبع و ذخایر و درآمد داره و این رو مال خودش میدونه، طمع کمتری داره واسه خوردن تا اون کسی که میگه مثلا من 4 سال اومدم اینجا، خودش هم نباشه دوروبری هایی داره. ما مثلا میبینیم که مثلا توی یک انتخابات مجلس شخصی که خودش اجاره نشینه میتونه میلیاردها تومان هزینه تبلیغات بکنه و خودش یک قرون اصلا خرج نمیکنه. این میلیاردها تومان رو میگه که اون کسایی که دوست داشتن من در بیام این کار رو کردن. اون کسایی که دوست دارن که این در بیاد، خب فردا یک سری انتظارها دارن و میشن همون بخورها که 4 سال وقت دارن که از این امتیازات استفاده بکنن، یک رانتایی رو استفاده بکنن، یک کارایی بکنن. ولی خب توی حکومت دیکتاتوری اتوکراسی این اتفاق یه خورده با حرص و ولای کمتری اتفاق میفته و توسط افراد محدودتری همین اتفاق میفته. این بود منفیش. حالا بیایم فرض بکنیم که اصلا یه حکومت اتوکراسی باشه و مصلح هم باشه، نمیگیم نخوره. مثلا فرض کن یک پادشاهی هستش که مصلحه، خب توی ناز و نعمت داره زندگی میکنه. من این رو شباهتش میدم به یک دونه بنگاه اقتصادی، فرض کن به یه دونه مثلا یک کارخونه بزرگ، یک شرکت خیلی بزرگ. خب شرکت‌های بزرگ چجوری دارن اداره میشن؟ این که یک دونه هد دارن، یک رئیسی دارن اون بالا که تصمیم گیرنده است. تصمیم اول و آخر رو اون داره میگیره. ولی یک هیئت مدیره‌ای وجود داره که این رو انتخاب کرده. اون هیئت مدیره رو هم سهامدارها انتخاب کردن و همینطور اومده رفته پایین. ولی کارگری که توی اون کارخونه یا توی اون بنگاه اقتصادی داره کار میکنه، اون نیروی جزئی که داره کار میکنه، اون تصمیم گیرنده نیست. کارخونه یک صاحب داره، اون داره تصمیم میگیره و اگر درست کار بکنه کارگر هم حتما اونجا راضیه. ولی خب اگر هم میتونه مثلا مستبد باشه و کاری بکنه که کارگر پدرش در بیاد و فقط این بخوره. در کل میخوام بگم که شبیه سازیش هم که میکنی میبینی که به نظر من این بهتر از اونه که کل کارگرها جمع بشن و بخوان تصمیم بگیرن توی حالا تصمیمات یک دونه مثلا شرکت بزرگ یا یک کارخونه یا یک بنگاه اقتصادی.
حالا من باز میخوام از یه بعد دیگه هم به مسئله نگاه کنم، از نگاه سرمایه گذاری. وقتی یک مسئولی میاد پای کار که مسئوله و میخواد یه حرکت مثبتی انجام بده، یه سرمایه گذاری بکنه، یک صنعتی به وجود بیاره یا یک رفاهی رو ایجاد بکنه، پروژه‌ای رو شروع میکنه که در دوره مسئولیت خودش به انتها برسه. یعنی من مسئول وقتی یه پروژه‌ای بهم پیشنهاد بشه که هر چقدرم خوب باشه ولی قرار بشه مثلا 10 سال به طول بیانجامه، من شروع بکنم، من هزینه بکنم، برداشتش بیفته تو دوران مسئولیت یه نفر دیگه، پوزش رو یه نفر دیگه بیاد بده، ولی از اون ور میتونم یه پروژه‌ای شروع کنم که 2 ساله تموم بشه، حتی اگر یه موقع به تأخیرم خود 3 ساله تموم بشه، خودم برم افتتاحشو بکنم، خودم کلاسشو بذارم، خودم پوزشو بدم. خب طبیعتاً انتخاب با کدومه؟ انتخاب با اون پروژه بلند مدت است یا این پروژه دم دستی کوتاه مدته؟ طبیعتاً که خب این هستش دیگه.
این اتفاق هم میفته، مثلا این وسطای چند تا پروژه بلند مدت باشه معمولا تو پایان 4 سال 8 سال میرن همونجوری نصف کار افتتاحش میکنن.
آره، حتی سابقه نشون داده یه پروژه رو چندین تا مسئول اومدن تو سالهای مختلف افتتاح
کردن.
یکی از دوستان ما میگفت این راه آهن اصفهان شیراز و دوستان ما شیرازی بود، میگفت ما تا حالا چند بار اینو هی رفتیم و افتتاح شده و دوباره مسئول بعدی که اومده گفت آقا منم میخوام بیام افتتاح کنم. از این اتفاقا میفته. We'll be right back.
امیر، یه اقتصاددان معروف آمریکایی هم هست به اسم رابرت بارو که من حالا قبل این اسمش رو شنیده بودم، ولی واسه این اپیزود که رفتم یه خورده مطالعه بکنم تازه متوجه شدم که این چقدر انسان بزرگیه و یکی از اقتصاددان‌های تأثیرگذار جهانه. حتی مثلا بعضی جاها میگن پنجمین اقتصاددان تأثیرگذار جهانه رابرت بارو. این یه فرضیه داره که حالا این فرضیه‌اش هم حاصل جمع‌آوری یه سری اطلاعات اقتصادی و مثلا انجام پردازش‌های آماریه تو بعضی از کشورهای جهان. طبق این فرضیه ایشون میگه که حکومت‌های اتوکراسی که در حد معقول و متناسبی از دموکراسی دارن بهره میبرن بیشترین میزان رشد اقتصادی رو دارن. ما همونطور که اول اپیزود گفتیم که نه اتوکراسی مطلق داریم نه دموکراسی مطلق، یعنی به صورت عملی وجود نداره. فرض بکنیم که اتوکراسی مطلق سر یک طیفی باشه و دموکراسی مطلق هم سر یه طیف دیگه باشه، یک محوری باشه، و بخوایم میزان رشد اقتصادی رو روی محور ایگرک ها نشون بدیم، در دو سر طیف مینیمم مقدار رشد اقتصادی رو داریم، چه دموکراسی مطلق چه اتوکراسی مطلق، و رفته رفته که از دو سر طیف داریم به وسط طیف نزدیک میشیم میزان رشد اقتصادی زیاد میشه. ولی جالبش اینجاست که بالاترین میزان رشد اقتصادی تو محدوده اتفاق میفته که حکومت غالب اتوکراسیه، یعنی تصمیمات اصلی و حاکم اصلی به صورت اتوکراسی انتخاب شده و اون بالاست، خودش رو صاحب حکومت میدونه، تصمیمات اصلی رو میگیره. ولی مردم هم تو بعضی جایگاه ها، مثلا یک سری NGO ها وجود داره که میتونن واسه اون تصمیم بگیرن، میتونن یک سری کارها انجام بدن، و شرط لازمش اینه که قانون توی اون حکومت حرف اول رو بزنه. یعنی مهم نیستش که حالا حاکم کیه و چیه و چی کار است. و مثالی هم که میزنه مثلا چینه. توی چین حالا شاید بعضی مثلا بیا میگن که تو چین بعضی مردم زیاد خوب نیست و نمیدونم زیاد کار میکنن و حقوق شهروندی رعایت نمیشه و اینا. ما اول اپیزود گفتیم ما فقط داریم رشد اقتصادی رو بررسی میکنیم. توی چین قانون حاکمه و کاری ندارن که یک مقام عالی رتبه از قانون تخطی کرده یا یک شهروند عادی. با جفتشون به صورت مساوی برخورد میشه و هیچ فرار از قانونی نداریم و همین باعث میشه که یک حکومت اتوکراسی که تا حدودی هم دموکراسی توش هست و از قانون داره پیروی میکنه بتونه رشد اقتصادی بالایی داشته باشه. این فرضیه آقای رابرت باروه که دیدم بد نیست اینجا هم گفته بشه.
خیلی نکات خوبی بود مشتبا گفتی. فقط اینکه این صحبتایی که آقای بارو میکنه، رابرت بارو، آیا اینجوری بوده که یک تحقیق روش انجام شده، مثلا یه آزمایشی روش انجام شده، یا صرفا مثل فرضیه است که تو ذهن ایشون بوده؟
ببین، چیزی که خودش میگه اینه که این فرضیه رو، خب برها خودش یک اقتصاددان بزرگه و میگه من این فرضیه‌ای که دارم در راستای جمع‌آوری یک سری اطلاعات آماری از کشورهای مختلف و بررسی نحوه حکومت اونهاست.
منظورم اینه که یه صحت سنجی اتفاق افتاده این وسط دیگه.
حالا حرفش واسه خیلی سنده. حرف خود این شخص واسه خیلی سنده. در واقع من هیچ آماری ندیدم که نوشته شده باشه که بر مبنای این آمار این حرف این فرضیه زده شده. فقط گفته شده بود که بر مبنای یک سری آمار هست. خود آمار رو من ندیدم، احتمالاً باش.
خیلی هم خوب. همین که صحت سنجی اتفاق افتاده، خب همین مد نظر. برای حسن ختام کارمون یه گزارش رو میخوام از واشنگتن پست بیارم که یه مقدار نسبت به گزارش‌های قبلی جمع‌بندی شده تره. واشنگتن پست اول اومده یه بررسی کرده، گفته شاید عوامل دیگه‌ای هم در رشد اقتصادی مؤثر باشن، مثلا آزادی. بررسی کرده دیده نه، آزادی‌های مثلا سیاسی و مدنی تأثیر قابل توجهی روی رشد اقتصادی ندارن. یعنی گفته که کشورهایی که آزادی‌های سیاسی و مدنی نداشتن و توسط یک مستبد اداره می شدن 2.5 برابر رشد اقتصادی بیشتری رو تجربه کردن. ولی اومده گفته ببینید، درسته تو همه گزارش های یه جوری به این اشاره شده که کشورهای خودکامه تونستن تو میان مدت رشد اقتصادی بیشتری بکنن. این یه مقدار گول زننده است. چرا؟ میگه اولا این صحبت هایی که میشه تو 10 سال و 20 سال و ایناست. که اون فرد در واقع توانمند حاکم بر اون کشوره. ممکنه اون فرد عمرش تموم بشه یا دوره حکومتش تموم بشه، به جاش یه نفر دیگه بیاد، مثلا فرزندش بیاد یا هر کسی، و اون اقتدار رو نداشته باشه یا اون فکر رو نداشته باشه و کشور از بین. میگه وقتی ما داریم در مورد 200 سال 300 سال صحبت میکنیم، بیاید ببینیم چی جوریه. بله تو 20 سال 30 سال طبیعتاً اون کشوری که دموکراتیکه رشد اقتصادی کمتری میکنه، ولی آیا تو 200 سال 300 سال هم اینجوری بوده؟ میگه نه اینجوری نبوده. از بین 15 تا کشور بزرگ دنیا از نظر اقتصادی 13 تاش لیبرال دموکرات هستن، یعنی 13 تاش به صورت لیبرال دموکراسی دارن حکومت رو اداره میکنن. بعد یه چیز دیگه هم میگه، میگه ببینید دیکتاتورها اغلب به خاطر اینکه اون نبود آزادی‌های سیاسی و مدنی رو پوشش بدن، میان به مردمشون یه پوان چی میدن؟ رشد اقتصادی میدن. یه حال، یعنی یه جایی انگار میخوان جلوی یه چیزی بگیرن، به جاش یه جای دیگه دارن یه حالی میدن به مردم که بتونن حکومت خودشون رو پایدار نگه دارن. میگه اینو بهش توجه بکنیم، لزوماً رشد اقتصادی همیشه ارزشمندترین چیز ممکن نیست، ممکنه یه چیزای دیگه‌ای باشه که ارزشش از رشد اقتصادی بیشتر باشه. بعد اونجا میاد چند تا کشور رو مثال میزنه، میگه مثلا کشور پرتغال بوده که توی میان مدت هم کشور اتوکراتی نبوده، عملا حکومتش دموکرات بوده و توی مدت زمان تونسته، توی مدت زمان میان مدتی روی 10-20 سال تونسته رشد اقتصادی خوبی رو انجام بده.
من یه جایی مثالی میخوندم که حکومت‌های اتوکرات رو اینجوری شبیه سازی میکرد، میگفتش که فرض کنین که ملت تجاری باشن که از یک راهی همیشه عبور میکنن و تو اون مسیر تجارت میکنن، حکومت اتوکرات راهزنهایی باشن که توی اون راه هستن و منبع درآمدشون اینه که چپاول بکنن اموال این تجار رو. یک راهزن نادان، اول ببینیم چیکار میکنه، یک راهزن نادان هر تاجری که بیاد از اونجا رد بشه میره تا بند تنبونشون میدزده و ولش میکنه میره، و این تجار بعد یه مدت دیگه هیچ انگیزهی واسه تجارت ندارن و تجارت اصلا یه سرزمین کلا نابود میشه و این راهزنها هم منبع درآمدشون از دست میدن. ولی یک راهزن عاقل چی کار میکنه؟ میاد یک بار راهزنی میکنه، به تاجر میفهمونه که قدرت دست کیه و بعد امنیت رو بهش میفروشه. میگه آقا به جای اینکه من بیام با حالا با رعب و وحشت و اینا از تو یک مالی بدزدم، بیا یک توافقی بکنیم، تو از این راه بیا برو، من امنیت تو رو هم اینجا فراهم میکنم، اصلا راهت هم آسفالت میکنم، درست میکنم، تو به ازای هر باری که از اینجا داری رد میشی به من یه پولی بده. یه مالیاتی ازش میگیره و این مالیات رو یک بخشیش رو خرج این میکنه که تجار بیشتری بیان از این راه رد بشن و هم تاجر راضی هم راهزن راضی و به خوبی و خوشی یک عمر کنار هم زندگی میکنن.
حالا زمان اپیزودمون داره طولانی میشه، ولی باز من یه چیزی که یادم افتاد اینم بگم. شما اولین باری که فهمیدی که شرکت هایی که ویروس کش، در واقع نرم افزارهای ویروس کش رو مینویسن، همون شرکت هایی هم که خود ویروس رو مینویسن، یعنی خود ویروس رو مینویسن میندازن به جون مردم، بعد میان ویروس کش هم میفروشن بهشون، نرم افزارشو بهشون میفروشن. کی بود و چه حالی پیدا کردی؟
ببین وقتی بودش که من حالا جزو کسایی بودم که زود صاحب کامپیوتر شدم، هلوش مثلا سال 77 اینا من کامپیوتر داشتم، کامپیوترم ویروسی شد و خیلی اعصابم خرد شده بود که این کامپیوتر که اون زمانم با هندل کار میکرد دیگه هندلی بود، اینجوری نبود که مثل کامپیوترهای الان باشه، خیلی اعصابم خرد شده بود. یکی از آشناهامون از خارج از ایران اومده بود ایران و من باش صحبت میکردم، میگفتم آخه این مردم آزارا برای چی دارن ویروس تولید میکنن؟ و اون برگشت گفتش که تو اصلا میدونی اینا که ویروس تولید میکنن همونایی هن که ویروس کشو دارن تولید میکنن؟ گفتم چه مرضیه؟ بعد به هم توضیح داد و اونجا کاملا قانع شدم که نه، کار خیلی خوبیه ویروس رو تولید بکنی، ویروس کشت هم آپدیت کنی.
اصول اول یه بازاریابیه دیگه، اول نیاز رو به وجود میاری بعد نیاز رو به وجود. خب
دقیقا
بریم و جمع‌بندی بکنیم. ببینید خیلی کار سختیه که بخوام جمع‌بندی بکنم این اپیزودو، واقعا خیلی بحث گسترده است و جا داره که چندین تا اپیزود دیگه به این کار بپردازیم، به این موضوع بپردازیم. ولی بین همه مطالعاتی که ما انجام دادیم یه سری کلید واژه بود که مشترک بود. میگه که در رشد اقتصادی، میگم اختلاف نظر خیلی، حتی بین کسانی که صاحب نظر هستن تو این حوزه و اساتید این حوزه هستن، اختلاف نظر زیاده. ولی یه سری چیزا هستن که یه سری در واقع کلید واژه هستن که اختلاف نظر کمتره، من میخوام اونا رو بگم. وجود نهادها، نهادهای قدرتمند و مؤثر در جامعه خیلی تاکید شد، یعنی تو گزارش‌های مختلفی بهش اشاره شد. یک، پس یک میشه نهادها. دو، حاکمیت قانون. حاکمیت قانون خیلی مهمه، اینکه حالا دموکراسی باشه یا نباشه، رأی‌گیری بشه یا نشه خیلی مهم نیست تو رشد اقتصادی، ولی حاکمیت قانون خیلی مهمه. ظرفیت دولت و اعتماد بین مردم و دولت خیلی مهمه، یعنی وقتی دولت به مردم میگه آقا فلان چیزو نخرید قرار ارزون بشه، مردم اعتماد بکنن و در قبالش هم همینطور. مردم وقتی یه چیز رو به دولت میگن، دولت اعتماد، این اعتماد خیلی، اعتماد متقابل خیلی مهمه.
مثل ژاپن.
آره، مثل ژاپن. و مورد آخر شفافیت، شفافیت مالی. خب تو سیستم بانکی، تو بودجه کشور، تو دارایی‌های کشور، تو بدهی‌های کشور شفافیت وجود، یعنی همه بدونن که الان کشور چقدر پول داره، چقدر در میاره، چقدر خزینه میکنه، چقدر دولت خرج میکنه، اینا شفاف باشه. یعنی مثلا صندوق ذخیره ارزی بانک مرکزی مشخص باشه، یعنی رئیس بانک مرکزی وقتی ازش میپرسن که وضعیت ذخیره ارزیمون چطوره، نگه خوبه، ما نمیدونیم خوب یعنی چی. خوب یعنی 10,000 دلار، 100,000 دلار، 1,000,000 دلار یا 1,000,000 دلار، چقدر. خب این شفافیت. یعنی ما این 4 تا کلید واژه رو بهش تا الان رسیدیم، یعنی ما نرسیدیم، ما دیگران رسیدن، ما تو جنبندیمون دیدیم که اینا بیشتر رو این 4 تا دارن مانور میدن. و من فکر میکنم که حالا تو اپیزودهای بعدی هم اگر وقت شد تو این موضوع کار کردیم، باید یه مقدار جزئی تر به این در واقع مسائل بپردازیم.
این اپیزود میتونه نظرهای خیلی مختلفی داشته باشه، خیلی جذابه به نظرم که حالا یه وقتی رو تعیین بکنیم، الان که فعلا برنامه‌مون پره و این اپیزود هم جزو اون اپیزودهایی بود فکر کنم که مخاطبا پیشنهاد داده بودن و خیلی هم جالب بود. ولی میتونیم یه وقتی رو بذاریم، حالا بعدها اعلام بکنیم، که راجع به بعضی از این اپیزودها یه جلسه‌ای داشته باشیم، حالا تو کلاب هاوس یا تو هر جایی که میشه، و بچه هم بیان صحبت بکنیم، نظرشون رو بگن. جزو اون مواردیه که دونستنش فکر میکنم باعث میشه که ما خودمون تو اجتماعمون بتونیم اجتماع بهتری داشته باشیم، یه خورده بعضی چیزا دستمون بیاد.
کاملا باهات موافقم.
امیر، یه سری نکات هست که کلن هم به من گفتن هم به تو گفتن، هم توی پادکست اصلا تو کامنت ها و اینا نوشتن، که احساس میکنم نیاز به یه سری توضیحات داره. مثلا اپیزودهایی که بهمون پیشنهاد میکنن یا اصلا مواردی که بهمون میگن و ما دونه دونه بهشون جواب میدیم، پیشنهادم اینه که یک محتوایی ما آماده بکنیم و یه سری توضیحات تکمیلی بدیم راجع به این مواردی که هست تا الان. حالا نمیدونم محتوا رو کجا آماده بکنیم، میتونه یه مینی اپیزود باشه داخل همین اسکریت یا حالا تو شبکه‌های اجتماعی، هر جایی که حالا صلاح باشه.
ما اگه خاطرت باشه یه بار صحبت کرده بودیم که بعد از اتمام فصل اول این کارو بکنیم، یه مینی اپیزود درست بکنیم و این موارد ذکر کنیم، ولی چون موارد زیاد داره میشه، من هم موافقم که شاید همین اگر مشکلی پیش نیاد همین بعد از اپیزود پنجم بریم تو کارش و یه مینی اپیزود بسازیم و جواب یه سری از این سوالات رو اونجا بدیم.
خیلی هم عالی. خب خیلی ممنونم ازت امیر جان، ممنونم از شما که پادکست رو گوش میکنین، معرفی میکنین، به هر شکلی حمایت میکنین. رشد پادکست فقط توسط شما انجام میشه، یعنی 99% این کار توسط مخاطبین انجام میشه. دمتون گرم. شبکه‌های اجتماعی پادکست رو هم دنبال بکنین، اسکریت پادکست رو هر جایی سرچ بکنین ما رو میاره.
من هم تشکر میکنم از تمامی مخاطبینی که تا انتهای کار گوش کردن، به خاطر اینکه اپیزودمون یه خود اپیزود سنگینی بود، یه ذره شاید یه جاهایش توضیحات زیادی رو نیاز داشت و حوصله زیادی رو میطلبید، ولی کسایی که تا آخر کار گوش کردن نشون میده که آدمای باحوصله‌ای هستن و ازشون تشکر میکنم.
دمتون گرم. من مجتبی فراحت بودم
و من امیر کیومرثی،
و شما رو خط پنجم اسکریت بودید.
چیزی که شنیدید اپیزود پنجم از پادکست اسکریت بود که در مرداد 1401 منتشر شد. این اپیزود با همراهی امیر حسین غلامزاده در بخش میکس و ادیت و فریبا جعفری به عنوان مدیر هنری پادکست اسکریت تهیه شد.